محضر سرور ارجمندم حجت الاسلام و مستمع پناهیان عرض سلام میکنم، قبول باشه عزاداری.
خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز. واقعا امیدوارم دلهاشون که از راه دور زائر هست بهره معنوی یک زیارت کامل رو همه بینندگان عزیز ببرن
انشالله. این شبهایی که محضر شما هستیم رسیدیم به با موضوع دعا یا درمان به دوگانه هایی که هست یا نیست. توی بحث های نظری که میکنن یه سوء تفاهمی برای این به وجود میاد. عوامل پدید آمدن سوء تفاهم رو میفرمودین، دیگه یه قدری ابتر مود، با اجازتون امشب از اونجا شروع کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش بحث از اینجا شروع شد که برخی از دوگانه ها واقعیت نداره، مثل دوگانه های ایمان و علم، چون این دوتا طبق روایات هیچگاه از هم جدا نیستن. حتی ایمان محصول علمه، ایمان یک رابطه خوب با علم برقرار کردن است، کما اینکه کفر رابطه بد با علم و آگاهی برقرار کردن است. خب خیلی بحث‌های مختلفی گذشت، جهان هنوز توی این دوگانه ایمان و علم گیر کرده. عصر عصر علم و بعضی ها نابخردانه فکر میکنن به همین دلیل باید ایمان تضعیف بشه.
آقا فرمودید جهانی که هیچ الگوی خوبی هم برای ما ارائه نداده. البته
بله، جهانی که ادعا میکنه داره علمی پیش میره، که البته صرفا ادعا، سلطه طلب ها از ابزار علم دارن استفاده میکنن. یکی از پزشکان متخصص حرف خوبی میزد، آقای دکتر سجادی، میگفت پزشکی و دانش پزشکی در آمریکا یه حرفی رو میزنه، نظام پزشکی، این مجموعه های وابسته به سازمان ملل یه حرف دیگه ای رو میزنن. حالا ایشون وارد بودن و توضیح میدادن فرق بین این دوتا رو، میگفتن امروز دارو توصیه کردن هم سیاسی شده. ببینید الان ما به یک جهانی که علم محض باشه مواجه نیستیم. علم ابزاری شده در اختیار صهیونیست ها. شاید 20 سال پیش ما اون زمان روانشناسی میخوندیم، یه استادی بود که سالها تو انگلستان هم تحصیل کرده بود هم تدریس، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود، میومد تو اون مجموعه ما و تدریس میکرد. ایشون میفرمودن که بسیاری از دانش ها در زمین روانشناسی و شاخه های مختلفش، اینها در دانشگاه‌های دربسته دیوار بلند صهیونیست‌هاست و بیرون نمیدن دانش رو، خصوصا آنچه که مربوط به روانشناسی اجتماعی میشه و خیلی از موضوعاتی از این قبیل. کاری ندارم به اینکه ما با یک جهان صرفاً علمی مواجه نیستیم. به همین دلیل که اداره جهان به دست سلطه طلب‌هایی است که از ابزار علم دارن استفاده می‌کنن برای سلطه بر بشریت، به همین دلیل از ابزار علم علیه معنویت هم استفاده می‌کنن که معنویت رو بکوبن به زبان علم، در حالی که معنویت اقتضا می‌کنه انسان با همه چی، با همه پدیده‌های عالم عالمانه برخورد کنه. خب اینجاست که بحث دعا و درمان با هم تلفیق میشه. بحث اینجا بود که ما به این موضوعات کشیده شدیم. اگر ما بتونیم با یه همچین برنامه‌ای، شاید نشه، باید آموزش‌ها، ادبیات، خیلی جاها تغییر کنه تا هر کجایی سخنی گفته شد سوء تفاهم برانگیز نباشه. برای چی؟ برای این دوگانه سازی‌ها. خیلی از ادبیات رایج در حوزه، ادبیات رایج در دانشگاه و مدرسه و حتی رسانه، این ادبیات سوء تفاهم برانگیزن. مثلا وقتی شما به یک کسی میگید که خب هم علم لازمه هم ایمان و تعهد، این یه دوگانه سازیه، خود به خود دارید کمک میکنید به اون فضا. خب حالا هر چی شما دلیلم بیارید دیگه برای ایمان، دوگانه شکل گرفته و وقتی دوگانه شکل گرفت، اثر منفی خودشو در اینکه یه عده‌ای طرفدار علم بشن نه ایمان باقی میگذاره و ما آثارشو به وضوح داریم در جامعه میبینیم. هیچ کس تو جامعه ما با مخالفت با علم کلاس نمیگذاره، ولی بعضی ها هستن با مخالفت با دین کلاس میذارن، تمسخر میکنن. هیچ کس تو جامعه ما دندان پزشکی رو مسخره نمی کنه، ولی حجاب رو خیلی راحت میتونن مسخره کنن. اینها علائمشه که این دوگانه ها هست. اون وقت ما بعضی وقتا میایم مثلا از حجاب یا از دعا یا از مقوله های دیگه غیر علمی دفاع میکنیم، حتی بدون استفاده از ادبیات تجربی یا ادبیات علمی که دین در اختیار ما قرار داده. حتی ادبیات علمی هم نیست، مثلا فوایدش به صورت مشخص، فواید این عبادت به صورت مشخص برای ما بیان بشه. وقتی این طور میشه و ما خودمون دوگانه سازی میکنیم، این مشکلات تو جامعه پدید میاد. حالا بریم سراغ ریشه های این دوگانه سازی ها. یکی از ریشه هاش همین بحثیه که من عرض کردم. ادبیات دینی ما ادبیات سوء تفاهم برانگیزی است. درسته؟ روند آموزش دین اینجوریه در جامعه ما. من خلاصه اگه بخوام بگم، اول میان برای دانش آموز خدا رو اثبات میکنن. یک، این اولین آگاهیه که ما میدیم، خدا هست. حالا این دانش آموز آیا سوالی براش پیش اومده خدا هست یا نه، احساس نیازی به دانستن این جواب میکنه یا نه، علاقه ای داره، مثلا اینا رو بحث میکنیم. نیازهای انسانشناسانه او رو هم یا روانشناسانه او رو هم نسبت به خدا بحث نمی کنیم، بیدار نمی کنیم، میایم از اینجا شروع می کنیم. این طرح کلی آموزش دین در جامعه ماست. دارم اولین عامل سوء تفاهم برانگیز رو میگم. خدا هست اثبات میشه، بعد این خدا برای هدایت بشر پیامبر فرستاده است و بعد برای اجرای دستورات خودش در واقع معاد را قرار داده است. کسی که مواجه با آموزش دین از طریق اصول عقاید رایج میشه، وقتی منهای انسان شناسی، منهای درک نیاز انسان به این مقوله های مهم اینا رو باش مطرح کنی، احساس تحمیل میکنه. همه اینها هم که غیب هستن، درسته؟ این طرف مواجه میشه با عالم غیب و انگار دین داره شما رو میبره به سمت توجه به عالم غیب و به عالم عین واقعیت‌ها کاری نداره. این دوگانه شکل میگیره. کسانی که اصول عقاید درس میدن نمیخوان اینا رو بگن، ولی این ذهنیت اتفاق میفته. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها نیست. بنده میگم آقا در تفسیر المیزان علامه طباطبایی میفرماید دین یعنی برنامه‌ای برای زندگی. خیلی تعجب میکنن همینو میشه. من تعجب میکنم چرا برداشتشون به هر حال برداشت دیگری شده. دین رو برنامه‌ای برای آباد کردن آخرت یا برنامه‌ای برای ارتباط با عالم غیب صرفا تلقی میکنن و بعد دیگه بازی ها شروع میشه. یه دم میان جا دکون باز میکنن آقا شما دین رو، به خود بنده طلبه مثلا به امثال ما میگن شما برید آقا به مسائل دینی خودتون بپردازید، نماز و ارتباط با خدای مردم رو درست بکنید. یعنی به این صورت بنده باید 80% قرآن رو حذف کنم که درگیر با مسائل عینی اجتماعی و حیات بشر، باید این رو همه رو حذف کنیم.
آقا فهمید،
یه خلاصه از قرآن یه جزوه کوچولو در بیاریم که فقط امور معنوی هست. ببینید، باز میخوام میونه کلام شما. پس شیوه آموزش دین از ابتدا، شیوه غالب بیان دین سوء تفاهم برانگیزه. حالا نمونه ها رو من میخوام ذکر بکنم زیاد میشه. شما سوالتون
آقا عرضم اینجا بود، فرمودید دین سوء تفاهم برانگیزه، یه چیزی به ذهن من متبادر میشه که خدا باعث سوء تفاهم میشه، این درسته؟
خب ببینید، خداوند متعال، این میتونیم به عنوان یه عامل دیگه ذکر کنیم که حالا من میخواستم عرض بکنم. امتحانهای خداوند متعال یه پیچیدگی هایی داره. به قول شریف امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد یختبرون به ما یجهلون اصله، در خطبه قاصه نهج البلاغه میفرماد امتحان میکنه سر موضوعاتی که مردم اصلشو خبر ندارن. ببینید، دین، جلسه قبل عرض کردم، یکی از عوامل سوء تفاهم برانگیز شدن دین و مقوله های دینی و معنوی این است که دین همون سخن علمی رو میگه ولی نیست، چون پیچیدگیش خیلی فراوانه و عمیقه، خیلی ها به سهولت از نظر علمی بهش نمیرسن و فکر میکنن اینها علمی نیست، اینها یه مقوله های ارزشی. این به جای خودش محفوظ روز قبل عرض کرد.
بله بله.
حالا حادثه هایی که خدا ترتیب میده و امتحان هایی که میکنه مضاعف میکنه مسئله رو. پس اون سوال بخش اول رو من تمام بکنم. بخش اول، خیلی از آموزش ها و ادبیات دینی ما سوء تفاهم برانگیزه. من میخوام مثال بزنم. مثلا مردم فکر میکنن کاری مخلصانه است که ما فایده ای برامون نداشته باشه، یا اگر داشته باشه خبر نداشته باشیم. اینجوری فکر میکنن، چون اگر یک فایده واقعی داشته باشه میگه خب من توجهم به اون فایده جلب میشه دیگه، مخلصانه به خاطر خدا نیست. پس اگر اینجوری ما آموزش دادیم که کاری مخلصانه است که هیچ فایده ای برای تو نداشته باشه، فقط به خاطر خدا اینو انجام داده باشی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که اخلاص ارتباطش با واقعیت های زندگی ما قطع میشه. درسته؟ با واقعیت ها، یعنی فوائدی که به صورت خاص ممکنه یه عمل برامون داشته باشه، اخلاص رو بهتش قطع میشه،
کارهای خاص دستبندی شده خودش.
و اخلاص رو باید بیشتر کنار جهل گذاشت.
چرا جهل؟
چرا جهل؟ برای اینکه میگه خب من اگر بدونم فایده نداره، ببخشید بدونم فایده داره برام، دیگه مخلصانه نمیشه که.
برای نفعم کردم.
برای نفعم میشه. پس یه نوع جهل انگار لازمه. مثلا از بعضیا سوال میکنیم که آیا ابوالفضل عباس علیه السلام که میرفتن کنار نهر علقمه آب بیارن و آب ننوشیدن و این مجاهدت ها رو کردن، نمیدونستن که دارن در چه مقام و رتبه ای از قرب الهی قرار میگیرن؟ یا میدونستن؟ نمیدونستن باب الحوائج خواهند شد؟ یا میدونستن؟ اگه بگیم نمیدونستن، یعنی باید بگیم نعوذ بالله ایشون عوام بودن. اگه بگیم میدونستن، خیلی ها در ارتباط با پدید آمدن اخلاص در کنار دانایی دچار مشکل میشن. میگیم آقا لیلة المبیت حضرت علی علیه السلام میدونستن شهید نمیشن یا نمیدونستن؟ اگه بگیم نمیدونستن، میگم آقا این بچه رزمنده ها میدونن که شهید میشن، چجوری امیرالمومنین علیه السلام نمیدونه که آقا امشب شهادت در کار نیست؟ تا بگیم میدونستن، میگن پس چجوری اخلاص میشه؟ ببینید خیلی ساده ها، یعنی ما ناخودآگاه اخلاص رو یه جوری تعریف میکنیم که با جهل مناسب تره. وقتی میگیم آقا با علم میشه مخلص بود، میگه خب چه جوری؟ دیگه کاری نداره، شما به من بگو شهید نمیشی، من میرم جای هر کسی شما بگید، خطر میکنم، میخوابم و جان خودم رو در معرض فروش قرار میدم. وقت ما توضیح میدیم آقا یه اخلاصی هست به نام اخلاص جاهلانه. مثلا میگه خدا این کار رو برای تو کردم، من که نمیدونم برای من فایده ای داره یا نه. یه اخلاصی هست، اخلاص عارفانه است، به همه چی معرفت داری، ولی خدا میداند و میبیند که تو به خاطر اون فوائدش این کار رو انجام ندادی. این زیباست که تو اون فایده رو در نظر نگرفتی و امر دیگری رو در نظر گرفتی. اخلاص من نادان ارزشش میاد پایین تر نسبت به اخلاص یک انسان عالم. اگر شما بدانید که این حرکت رو انجام میدید، این آثار رو داره، از حقوق کارمندی سر ماه که میاد یا حقوق پروژه تا شهرت تا خیلی از امور دیگه، اینا رو میدونید. حتی ممکنه مثلا خواب دیده باشید آقا این مسیر زندگیتون میرسد به اینجا که به این قله برسید، آیا نمیشه دیگه مخلص بود؟ اتفاقا اخلاص از این به بعد ارزش داره، یعنی آگاهی داشته باشی و اخلاص داشته باشی. این یه نمونه بود، من مثال زدم، چون سالهاست این مثال رو من هر جا میزنم میگن آقا نکته جالبیه، نکته جدیده. آقا چرا جدیده؟
آقا اینجا نمیگن این نکته.
خب ببینید، به خاطر اینکه سبک آموزش ما یه آموزشیه که مقوله ایمان، مقوله اخلاص، مقوله معنویت، این مقوله رو غیر علمی، غیر واقعی تلقی میکنند، یا یه جوری حرف میزنن که غیر واقعی تلقی میشه، به دور از واقعیت ها تلقی میشه. دقت فرمودید، به این صورت ما دچار سوء تفاهم میشیم. نهضت رفع سوء تفاهم این هستش که بیانمون رو از دین تغییر بدیم. درسته؟ و حالا این یکی از عوامل برای من میخواستم ور رو ادامه بدم، دیدم خب خیلی طول میکشه این بحث رو بخوایم ادامه بدیم، به اون سوالی که شما فرمودید به اون بخش نمیرسه. ما هر چقدر ادبیات دینیمون رو درست بکنیم، باز در معرض یه امتحانهایی قرار میگیریم که اون امتحانها فتنهای خداست. خدا خودش رو فتنگر معرفی میکنه. اینا فتنها، فتنه یعنی آزمایش. یه وقت یه کسی برای یه کسی فتنه درست میکنه، این غلطه. شما دستی یه کسی رو بندازی تو ابهام که اشتباه بکنه، این فتنگری خوب نیست. ولی خدا که فتنه میکنه برای رشد ماست. میفرماید من فرزند به تو دادم، مال به تو دادم، این همش فتنه است، یعنی عامل امتحان توه. بعد تو امتحان ما یه جاهایی کم میاریم، دچار سوء تفاهم میشیم. حتی در آیات قرآن هست که انبیاء الهی و یارانشون در اوج بحران های دفعی میگن متا نصر الله، از کو این نصرت خدا؟ آقا تو دیگه نباید بگی، تو دیگه در این حد قرار داری باید بگی نصرت خدا میرسه، شما خیالتون راحت. ولی اینقدر در مضیقه و تنگنا قرار میگیرن، یه دفعی کم کم علمشون میخواد تبدیل بشه به جهل، نکنه خبری نیست. خب ما یکی از عوامل ایجاد سوء تفاهم رو اینا میبینیم. مثلا بعضی ها زندگی مؤمنین و مسلمان رو نگاه میکنن با یه سری از مشکلاتشون، بعد زندگی گناهکارا رو نگاه میکنن با یه سری از برخورداری هاشون، این فتنه خداست. میگن خب اونا که دین ندارن چرا وضعشون بهتره؟ حالا ما اگه کسی پرسید اونایی که تو غرب زندگی میکنن چرا وضعشون بهتر از ماست، راحت‌تر میتونیم جواب بدیم. یه بار یه کسی یه نامه‌ای نوشته بود که من واقعا موندم چجوری باید جواب بدم. گفتش که ما مثلا یک همسری داریم، دو قلو هستن اینها، با یک آقای دیگری، هر دوتا بچه دار نمیشدن، به سختی بچه دار میشدن. اون خانم اهل رعایت دینداری و اینا نیست، ما اهل رعایتیم، نظر نیاز سالها، اونا خدا بهشون بچه داد با همه بیدینی هاشون، خدا به ما بچه نداد، آخه این چه وضعیه؟
آقا خیلی میپرسن اینا،
خیلی این سخته جوابش. اینا فتنه های الهیه، اینا زمینه است برای اینکه انسان
رشد پیدا کنه.
بله رشد پیدا کنه. برای پاسخگویی به یه همچین سوالاتی انسان باید اولین کاری که میکنه چیه؟ بعضی‌ها میگن ایمان. نخیر، علمشو باید زیاد کنه. آقا عوامل مختلفی مؤثرن، درسته؟ یه نفر میگه آقا شما نگید کربلا کرونا خبری نیست. گفتم من که نگفتم کربلا کرونا خبری نیست، من میگم که بیاد بررسی بکنن ببینن چیه موضوع. شاید به قول اون آقای دکتر که مثلا ویتامین دی باید زیاد باشه، اینجا اتفاقا زیاده و همینجوری به همین دلیل اثر نمیگذاره، مثلا آفتابگیریشون خوبه و الی آخر. بیان بررسی کنن. نه من اصلا نمیخوام بگم معجزه خاص اهل بیت، حتی میخوام بگم اونجایی هم که کسی میاد تو حرم و اگر حرم اثری داره، اینم ریشه علمی داره. ما اگه سوادمون برسه میفهمیم، اگه نرسه نمیفهمیم، یعنی آخرش به یک علم و دانش خواهیم رسید. برای افزایش باور اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ علممون رو افزایش بدیم. وقتی علممون رو افزایش دادیم، میبینیم عوامل مختلفی درگیرن. عوامل مختلف رو که دیدیم درگیر هستن برای ایجاد یک حادثه، دیگه هر احتمالی در ذهنمون ایجاد میشه. مثلا در روایت میفرماد آدم عاقل هیچ وقت تعجب نمیکنه. چرا؟ چون خیلی از عوامل رو در نظر میگیره، میگه احتمالش هست. من دیدم آدم‌های باسواد فرزانه ای رو که واقعا تعجب نمی‌کنن به خاطر قدرت علمیشون، به خاطر عقلی که دارن که باید اون عقل رهبری بکنه علم رو. پس عامل دیگر سوء تفاهم فتنه‌ها و آزمایشات الهیه. این آزمایشات الهی رو وقتی آدم بخواد توی فتنه‌ها و آزمایش‌های الهی زمین نخوره، باید برگرده باز هم علم خودش رو افزایش بده تا ایمانش از دست
نره.
حالا اون این که میگه که ایمان تو افزایش بده تا در واقع در فتنه ها و آزمایشات الهی دچار سوء تفاهم نشی، ارتباط تو با خدا قطع نکنی، او حرف غلطی میزنه؟ نه، اون هم حرف درستی میزنه، منتها عالمانه آن سخن این است که وقتی به شما میگه ایمان تو افزایش بده، یعنی صفای باطن خودت رو افزایش بده. این یک معناش. صفای باطن که افزایش پیدا کرد، انسان عجله نمی کنه در قضاوت،
صبورتره،
صبورانه بررسی می کنه. صفای باطن وقتی افزایش پیدا کرد، که ایمان یکی از تعاریفش واقعا صفای باطنه، صفای باطن وقتی افزایش پیدا کرد، انسان با علم رابطش درست میشه، با جهل رابطش درست میشه، راحت میتونه بگه شاید علتی دارد من نمیدانم. بی ایمان نمیشه. وقتی میگه آقا ایمان تو قوی کن، یعنی اخلاق تو در ارتباط با علم درست کن. شاید علتی دارد تو نمیدانی. یه نفر اومده بود تناقض‌های قرآن رو در آورده بود. در زمان امام حسن عسکری علیه السلام داشت کتاب می‌نوشت و سر صدا کرده بود. خیلی تناقض تو این کتاب داره، من به شما میگم. اینجوری داشت میگفت. کسی از شهر او آمد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام. آقا فرمود از اون آقا چه خبر؟ گفت آره آقا داره این کارو میکنه. آقا فرمود یه حرفی بهش بزن، نگو از طرف کیه. از طرف خودت بگو این حرفو. گفت چشم، میگم. فرمود بهش بگو که اینکه شما این آیه رو با این آیه داری متناقض می‌بینی، شاید معناش اونی نیستش که تو برداشت کردی. شاید یه معنای دیگه‌ای داره. همین سادگی. اون رو به ایمان دعوت نکرد. یعنی در یک بحث ابتدایی منطقی براش مطرح کرد. در تناقض هشت وحدت شرط دان که طلبه‌ها می‌خونن و حالا هر کسی اهل منطق و فلسفه هست می‌خونه دیگه. بدیهیات اول عقل نظری یکیش در واقع همین مسائل درباره تناقض. بعد ایشون رفت و اونو دید، گفت من یه چیزی درباره کار تو بگم، شاید برداشت تو از این آیه درست نیست. اگه برداشت این آیه ترجمه‌اش چیز دیگه باشه، دیگه متناقض نیست. این بحث در تناقض هشت وحدت شرط دان رو این طرف یه کمی فکر کرد، گفت این حرف به تو نمیاد، مال کیه این حرف؟ گفت نه حالا مال هر کسی هست. گفت نه این حرف آدم بزرگی زده. گفت اینو امام حسن است که طرف زندیق بود، اصلا ایمان نداشت، آدم میخواست، آدمی بود که علیه قرآن میخواست کار بکنه. حالا زندیق بود یا مذهبش چی بود کاری ندارم، ولی بالاخره میخواست علیه قرآن
نبود چیه. نه آره.
تمام یادداشت‌های خودش رو ریخت در ریا. ببینید اینه فتنه های الهی، گاهی آدم رو توی ابهامی فرو میبرن. باز علمی که دست آدم رو میگیره، علم دست کیا رو نمیگیره؟ کسانی که یه مرضی دارن که علم دستشون رو نمیگیره. اگر گفته میشه ایمان داشته باش، یعنی رابطه صحیحی با دانش برقرار کن، رابطه صحیحی با جهل خودت برقرار کن. در روایت مکرر آمده که رابطه صحیح با جهل چیه؟ احتمال این که من نمیدانم یا درست درک نکرده ام رو همیشه بده. که من شب قبل خدمت شما عرض کردم برخی از فرهیخته ها چه ارتباط صحیحی با جهل دارن. ممکنه من ندونم، ممکنه من اینو خبر نداشته باشم. این حال خوش معنوی است. ببین کسی اینو نداشته باشه، متسلبه، متحجره، متکبره، با نیمه علمی دچار تسلب شده. دقت فرمودید.
تا حواسم هست تا هر شب یه مدل نگاه میگین به دین یا به دنیا، که اگر اینطوری نگاه کنیم کلن مدل زندگی هامون عوض میشه.
یقیناً اینطور هست، یقیناً اینطور هست. ما باید این دعا رو زیاد بگیم، اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدای پدیده های عالم اونجوری که هستن به ما نشون بده، دچار اشتباه نشیم،
اینطور که خودمون تصور.
بله، نه اینکه با اسیر ذهنیت بشیم. یا به قول قرآن کریم میفرماید ان یتبعون الا الظن، اینها از گمانه، از گمان دارن تبعیت میکنن. چرا از گمان تبعیت میکنی؟ اگر گمانه، در حد گمان نگرش دار. چرا تسلب پیدا میکنی؟ دقت فرمودید. حالا رابطه با علم چگونه باید باشد که خیلی مفصل باید واقعا بهش پرداخت، که اصلا آدم یه دفعه احساس میکنه که خدا اومده رابطه انسان رو با علم درست کنه. اصلا دین فلسفه‌اش چیه؟ دین فلسفه وجودیش اینه که رابطه شما رو با دانایی و جهل درست کنه. مثلا یه سری اطلاعات مقابل شما میگذارن، میگن آقا این کار شما این فوایدو داره، این مضراتو داره، فهرستی از این کافیه. شما فواید بلند مدت و عمیق‌تر و ارزشمندتر رو ندیده بگیری، فواید نزدیکتر رو ببینی، تمام. تمام علم تبدیل میشه به جهل، میشه بی عقلی. جهل در مقابل عقل پدید میاد چون یه آگاهی رو اضافه نکردی. وقت انسان چه میکنه؟ انسان گاهی از اوقات به خاطر علاقه های خودش رابطه خودش رو با علم خراب میکنه. یه کسی اومده خواستگاریش، دوست داره این ازدواج سر بگیره، بدیاشو نمیبینه، هی بهش نشون میدن هی نمیبینه، میگه نه نه اینجوری نیست. یا طرف میخواد بره خواستگاری، بدیها رو نمیبینه، عدم تناسبها رو نمیبینه، هی بهش میگن، میگه نه اینجوری نیست، هی توجیه میکنه، اصلا تولید علم میکنه. اینا این مشکلات بشر اینه. همه مشکلات بشر رو میشه در همین خلاصه کرد که خدا آمده ارتباط انسان رو با علم، با واقعیت درست بکنه. و البته بزرگترین واقعیت موجود در عالم خود خدا، قدرت خدا، رجعت ما به سوی خدا و همه این مفاهیمی است که خیلی ها میگن اینا مفاهیم دینیه، مربوط به ایمان، ارزش هاست. من نمیفهمم این کلمه ارزش که بین ما باب شده کجای قرآن اومده. شما اگه پیدا کردید مثلا معادل ارزش تو قرآن چی میشه به من بگید خوبه. ارزش یعنی چی؟ من نمیفهمم. واقعیت خدا واقعیت دیگه. کفر یعنی چی؟ یعنی تو این واقعیت رو انکار داری میکنی، بزرگترین واقعیت داری انکار میکنی. آقا من از کجا باور کنم، مؤمن بشوم که معاد هست؟ میفرماد به خودت مراجعه کن، به خودت، به وجود. تو خودت میتونی بپذیری عالم عبثه؟ وقتی نمیتونی بپذیری از اینجا آغاز میشه. چطور تو آفریده شدی و هستی در جهانی که نمیتونی اون جهان رو بپذیری؟ اگر کسی تو رو آفریده بی جا کرده، اگر تو خودت رو آفریدی که نمیتونی اینو ادعا کنی. ببین با علم و منطق، یعنی آدم یه دلیلی رو میبینه الان کسی در بزنه، شما میفهمید کسی پشت در هست دیگه. اینا علم دیگه، اینا استدلال عقلیه. طرف عقلش رو تعطیل میکنه میشه کافر، طرف علم رو باهاش رابطه خوب برقرار نمیکنه میشه کافر، کفرش رو پنهان میکنه میشه منافق، درسته؟ یا اتفاقهای بعدی میفته که بالاخره دین آمده ارتباط انسان رو با علم برقرار کنه. عوامل سوء تفاهم برانگیز زیادن. انشالله جلسه بعد اگه وقت نداریم، جلسه بعد من دیگر عوامل سوء تفاهم برانگیز رو عرض خواهم کرد. پیامبران آمدن سوء تفاهم ها رو برطرف کنن.
آقا خواهش کوتاه من توی یه دقیقه فرمایش بکنید، ذکر امشب رو هدیه بدید. قرار هر شب به ذکر به مردم هدیه بدید
برای شفای بیماران.
برای شفای بیماران، بله.
حمد، سوره حمد برای شفای بیماران اینقدر مؤثره که شما بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد رو شروع کنید، بعید ندونید که بیمار شفا پیدا کنه.
الحمدلله، ممنونم. و خواهش آخرم، شما مشهورید حداقل در قلب من که خیلی خوب بحث ها رو به روزه وصل میکنید. اگر بخوایم همین بحث روزه سوء تفاهم رو به روزه حضرت سید الشهدا وصل بکنیم، یکی دو دقیقه پایانی مهمان شما.
وقت سنگین ترین روزه ها رو باید بخونم.
آقا روزهای اول ماه صفر رو اینجا هم که محل عشق بازی،
وقتی که اون ملعون روی سینه ابا عبدالله حسین علیه السلام نشست، امام حسین علیه السلام میخواستن ببینن سوء تفاهمی نباشه، فرمودن تو منو میشناسی، میدونی من کی هستم، میدونی داری چه میکنی. حسین، او دوچار سوء تفاهم نیست، مطمئن باش. اما او امامه، میفرماد کسی با سوء تفاهم به دوزخ نره. اون ملعون برگشت گفت من تو رو میشناسم، تو پسر پیغمبری، من به جهنم خواهم رفت. ابا عبدالله حسین لبخند زد، خیالش راحت شد که ببینید چقدر اولیاء خدا مصرن برای اینکه سوء تفاهمی نباشه. مثلا رسالت خودشون رو این میبینن کسی با سوء تفاهم دچار انحراف نشه. دیگه حالا هر کسی خواست بعد از رفع سوء تفاهم انتخاب کرد، اون با خودشه. ولی ببین امام حسین علیه السلام کجاست و چقدر دلسوزی داره، چقدر مهربانی داره، حتی به شمر. وقتی به اون میفرماد تو میدونی من کی هستم، خب اگه ایشون مثلا میگفت من نمیدونستم شمایی، بلند میشد میرفت نجات پیدا کرده بود. میدونید دارم چی عرض میکنم؟ این یک تناسب سازی ساده بین روزه و بحثمون نیست، این واقعا یه حقیقت. اصلا بحث ما سوء تفاهم برای سوء تفاهم هم نباشه.
ممنونم.
چقدر عمیقا این روزه ها.
ممنونم از شما. الهی خیر ببینید، از شما قول میگیرم فردا شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا، بیشتر روزه بخوانید و ما کیف کنیم. ممنونم از حضورتون. قرار نوکری ما 1085 بود، نام بیماران کروناییتون رو ارسال بکنید. خادمین حضرت حسین تحت قبه سید الشهدا نامشون رو خواهند برد به نیت شفا و 28344-0 سامانه گویای ماست. حرف و دلگویاهاتون رو با حضرت حسین فرمایش بکنید. محضر آقا جانمون تقدیم خواهیم کرد. خیلی خوشحالیم که نوکریتون رو میکنیم. گفت نوکری شغل شریفی است به شرط آن که فقط ارباب حسین ابن علی باشد و بس. شب بر شما خوش یا علی مدد. خدا نگهدار.